بد نگیم، بدگویی نکنیم. کاش مثل اون موقع بچه بودیم، قضاوت نمی کردیم، همه یکسان بودن برامون، همه رو دوست داشتیم به یه اندازه. کاش به اندازه یه همون بچگیمون همه رو دوست داشتیم. شاد و سلامت باشین، دوستتون دارم، خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان خوبم، بامدادتون بخیر باشه. لطفاً با ما همراه باشید با صبح امید.
پیشرفت هم نیست که خارجی‌ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن. اینا پیشرفت نیست، اینا پیشرفت نیست. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است.
پیشرفت ایران در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، درمان سرطان‌های بدخیم خون، تالاسمی و دیگر بیماری‌های سبل‌علاج برای بسیاری شما
در حال حاضر بیش از 2000 پزشک عمومی متخصص و فوق تخصص در سطح استان مرکزی داریم.
100% بومی دانشمندان هسته‌ای کشور موفق شدن آب سنگین رو تولید بکنن.
ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیت فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شما صبح امید رو میشنوید. زمانی افراد شاید فقط به مایحتاج اولیه‌شون فکر می‌کردن، خوراک، پوشاک، اما الان به مسائل مهم دیگری هم توجه دارن، مثل بیمه. بیمه این روزها نقش مهمی رو در زندگی افراد ایفا می‌کنه. راه درست و اصولی برای جبران خسارت و ضرر، جایی که هیچ کس هیچ کمکی شاید نتونه بکنه و نتونه دستمون رو بگیره، این بیمه است که حمایتمون میکنه و بخش اعظمی از دلنگرونی هامون رو برطرف میکنه. اما اینکه چقدر خطرات احتمالی رو نزدیک ببینیم و وقوع حادثه احتمالی رو پیش بینی کنیم و سریعتر اقدام کنیم هم شرطه. امروز در صبح امید از بیمه، اقدامات رفاهی، افراد تحت پوشش و ضریب نفوذ بیمه خواهیم گفت. از بیمه که تحت پوششش هستین چه توقعی دارین؟ ویژگی های مثبتش از نظر شما چیه؟ و یه نکته خیلی مهم، این که جای چه خدماتی رو توی این بیمه‌ای که شما دارید ازش استفاده می‌کنید خالی می‌بینید.
نانو فناوری.
بتون هایی که از ترکیبات نانویی تولید شدن وزن بسیار پایین تری رو نسبت به بتون های عادی دارن.
صنایع هوایی،
مدیریت یک پارچه کنترل ترافیک ترانزیت هوایی با مدیریت مشترک بین پدافند هوایی و سازمان هوایی کشوری میسر خواهد بود.
داروسازی،
با تولید این دارو الان هر ویال این دارو به زیر 100 دلار به دست مشتری ها میرسه.
ژنتیک و بیوتکنولوژی،
یه بحث علمی بود که ما بتونیم با استفاده از تجربه بنیادی پیشتاز قدروف رو پیدا کنیم و تطبیق کنیم داخل منفاتری که دچار مشکل هستن.
40 سال خدمت، 40 سال پیشرفت. صبح امید.
من صدیقه مرادی هستم، به اتفاق همکارانم و فرهنگ یزدان پناه.
سلام میکنم به شما شنوندگان نازنین برنامه صبح امید.
ما دیروز، یعنی دو روزه که بحث بیمه رو شروع کردیم از دیروز، و خب دیروز صحبت‌های اولیه بود راجع به این که اصلا بیمه چیست، از کجا شروع به کار کرد، تاریخچه‌ای که بیمه داشته. امروز هم حالا میپردازیم به بخش‌های دیگری از بیمه و خدماتی که بیمه در اختیار در واقع افرادی که تحت پوششش هستن قرار میده. اما فکر میکنم که یه خلاصه‌ای داشته باشیم از مباحث دیروزمون که دوستانی که برنامه دیروز رو از دست دادن دستشون بیاد ماجرا از چه قرار بود و بعد ادامه مباحثمون رو امروز بهش بپردازیم.
خب ما یک تعریفی از بیمه داشتیم که البته این تعریف رو هم شما انجام دادین، که یک قراردادی هست بین یک بیمه‌گر و یک بیمه‌گذار و حالا جان یا مال خودش رو بیمه میکنه و اون خطراتی که احتمال داره پیش راهش باشه رو، ریسکش رو کمتر میکنه یا به نوعی جبرانش خواهد کرد اونا رو از طریق بیمه. ولی خب نکته‌ای که اشاره کردیم این بود ما باید مفهوم بیمه رو، مفهوم صنعت بیمه رو هم بهش برسیم که واقعا این صنعت بیمه چطور میتونه به یک کشور، به اقتصاد یک کشور، به رفاه یک کشور کمک کنه. مثالی زدیم از یک کارخونه که اگه بخواد اون مراحل تولیدش رو تولید انجام بده چقدر ریسک ممکنه پیش پای این سرمایه گذار باشه، و سرمایه گذاری که بدون سرمایهش در ریسک هست ممکنه که سرمایه گذاری انجام نده، و در کشوری هم که سرمایه گذاری انجام نشه رشد اقتصادی رو ما شاهدش نیستیم. پس چیزی که خیلی مهمه در قدم اول برای سرمایه گذار بحث ریسکی هست که ممکنه متوجه سرمایه این سرمایه گذار بشه. این از باب اقتصادی خب بررسی کردیم. از باب ثروت‌های ملی هم به همچنین که گفتیم همه این سرمایه ها به نوعی ثروت ملی محسوب میشن، و اینکه حتی این بیمه ها میتونن به نوعی اعتبار مالی باشن برای حالا افراد یا برای حتی یک کشور و غیره. این چیزی که فقط بهش تأکید کردیم در قسمت قبل ماهیت اون صنعت بیمه بود و اینکه چه کمکی میتونه به اقتصاد کشور بکنه.
خیلی ممنونم. شما دوستان عزیز هم اگر پاسخ سوال ما رو بدید خیلی خوشحال میشیم. از اینکه از بیمه‌ای که در تحت پوششش هستیم چه توقعی دارید و ویژگی‌های مثبت این بیمه چیه؟ یعنی بیمه‌ای که شما دارید ازش استفاده می‌کنید چه ویژگی‌های مثبتی داره و جای چه خدماتی رو در این بیمه خالی می‌بینید؟ خیلی دوست داریم که نظرهای شما رو بشنویم.
تأمین اجتماعی یک سازمان گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، بیمه‌ای، درمانی و اجتماعی بوده و در ارائه خدمات به بیش از نیمی از جمعیت کشور به عنوان حلقه ارتباطی شرکای اجتماعی خود و دولت ایفای نقش می نماید. این سازمان طی چند سال اخیر تمام تلاش و همت خود را به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود فضای کسب و کار در راستای دولت الکترونیک و به موازات ارتقای سلامت اداری به کار گرفته است. اقدامات حوزه زیرساخت. در ابتدای این مسیر سازمان گام بزرگی در جهت تأمین زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه و بهبود وضعیت شبکه گسترده بر بستر فیبر نوری برداشت. طرح‌های دیگری نظیر برگزاری جلسات بین استانی از طریق ویدیو کنفرانس با پوشش کشوری و در 66 نقطه اجرا گردید که باعث کاهش قابل توجهی در مأموریت‌های بین‌استانی و صرفه‌جویی بیش از 100 میلیارد ریالی صرفاً در سال 96 گردید. سیستم اتوماسیون اداری سازمان تأمین اجتماعی به منظور مدیریت یک پارچه مکاتبات و اسناد الکترونیکی سیستم اتوماسیون اداری را در خرداد ماه سال 96 با رویکرد ذخیره داده‌ها به صورت متمرکز در دیتا سنتر و با لحاظ استانداردهای امنیتی به کلیه واحدهای اجرایی خود تأمین داد. این سیستم با بیش از 70,000 کاربر و همزمانی حداقل 7,000 کاربر و بالغ بر 1,000 نقطه جغرافیایی در حال بهره برداری می باشد. در سال گذشته بالغ بر 12 میلیون مکاتبه الکترونیکی تولید و با تعداد 38 میلیون ارجاع در کشور به گردش درآمده است. نوبت دهی غیر حضوری با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان دریافت نوبت غیرحضوری خدمات درمانی به صورت تلفنی، اینترنتی، نرم‌افزار موبایل و USSD برای مراجعین فراهم شده است. سیستم پکس در راستای بهبود فرایندهای درمانی، با اجرای این سیستم تحول دیجیتالی در تصویربرداری و تشخیص بیماری رخ داد. با راه اندازی این سیستم در 39 مرکز درمانی بیش از 100 میلیارد ریال در خرید فیلم رادیولوژی صرفه‌جویی شده است و با تعمیم به کل کشور این صرفه‌جویی به بیش از 250 میلیارد ریال خواهد رسید. تبادلات مکانیزه مابین سازمانی در راستای استانداردسازی و تبادلات اسناد الکترونیکی دولت و حذف مکاتبات فیمابین از طریق شبکه دولت الکترونیک، ارتباط الکترونیکی با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها در قالب سرویس با سازمان‌هایی از قبیل ثبت احوال، بانک‌ها، اتاق بازرگانی و پست برقرار گردیده است. سرویس‌های غیرحضوری بیمه‌ای از جمله سامانه ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی به میزان 70% ابلاغ ماهانه، دریافت غیرحضوری لیست حق بیمه با 1,000,000 لیست ماهیانه، برگ پرداخت بیمه شدگان خاص با تعداد ماهانه 570,000 برگه غیرحضوری، سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان، بدهی کارفرمایان، نمایش گزارشات بازرسی و ثبت اعتراض کارفرمایان و امکان درخواست غیرحضوری دفترچه بیمه با رویکرد کاهش هزینه و زمان مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در مصرف ملزومات اداری در کل کشور عملیاتی شده است. موبایل اپلیکیشن این اپلیکیشن و سرویس USSD امکان ارائه برخی از سرویس‌های غیرحضوری را میسر نموده است و تا کنون 4 میلیون بار مراجعه USSD و 150 هزار بار دانلود موبایل اپلیکیشن مورد استقبال مخاطبین واقع شده است. در پایان می توان از گسترش سرویس های هوشمند، کاربرد های اینترنت اشیا، سرویس های ابری، سرویس های مانیتورینگ و استفاده از قابلیت های نسل های 4 و 5 سرویس های موبایلی در راستای پروفایل جامع بیمه شدگان، پرونده الکترونیک بیمه‌ای و سلامت، درخواست های غیر حضوری مخاطبین، ارائه بازخورد خدمات کوتاه مدت و بلند مدت غیر حضوری، روش های پرداخت موبایلی، امضای دیجیتال و انکار ناپذیری اسناد الکترونیکی به عنوان برنامه های آتی این سازمان اشاره دارد.
از اینکه همراه ما هستید خیلی ممنونم. لحظه های صبحگاهیتون به مهر باشه. این صبح امیده که تقدیم شما میشه و از بیمه در این برنامه خواهیم گفت. یه اتفاقی که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران افتاد این بود که ما روند روبه رشدی رو در زمینه بیمه داشتیم و در این سالهایی که سپری کردیم، در این 40 سالی که ما سپری کردیم، افراد بیشتری رو تحت پوشش بیمه قرار دادیم و در واقع یه جورای این فرهنگ بین مردم ما جا افتاد، نهادینه شد که از بیمه استفاده بکنن.
بله.
برای اینکه به هر حال اگر روزی خدایی نکرده اتفاقی براشون بیفته و خسارتی رو در واقع ببینن، بتونن اون رو جبران بکنن.
بله، ما یک تعریفی داریم خانم مرادی به نام ضریب نفوذ.
بله.
ضریب نفوذ بیمه که در حقیقت میشه گفت یک نسبتی هست که مجموعه حالا حقوق بیمه های دریافتی نسبتش به تولید ناخالص داخلی. حالا من اگه بخوام توضیح خیلی شفافتری به شما بدم، تولید ناخالص داخلی یا GDP مجموع ارزش کالاها و خدماتیه که توی یک کشور توی یک سال داره تولید میشه. حالا مثلا این کالاها، این خدمات و کالاها، مثلا خدمات مثل بیمه یا کالاها مثل حالا کالاهای تولیدی، مجموع ارزش اینها در یک سال ما بهش میگیم تولید ناخالص داخلی.
بله.
حالا یک مقدار از این خدمات پس خدمات مربوط به بیمه است. این نسبت، این ارزش مربوط به خدمات بیمه، نسبتش به این تولید ناخالص داخلی بهش میگیم ضریب نفوذ بیمه. یک تعریفی بود که من قبلش باید ارائه میدادم. ببین، ضریب نفوذ بیمه ما توی سالهای گذشته، مخصوصا از قبل از انقلاب به این ور، شاهد افزایش این ضریب نفوذ بودیم. این ضریب نفوذ بیمه یعنی چی؟ یعنی بالا رفتن توان مالی افراد جامعه، بالا رفتن رفاه افراد جامعه. البته ما توی این موضوع رفاه بخوایم صحبت کنیم، چون شاخصهای خیلی زیادی رو باید مطرح کنیم و حتما راجعش صحبت خواهیم کرد توی حالا دقایق آینده، حتما میگم من خدمت شما. ولی این نشونه اینه، این افزایش ضریب نفوذ نشونه اینه. قبل از انقلاب خب اون سطح مالی در اون حد نبوده، حتی سطح فرهنگ بیمه ای.
بله.
ببینید، خب بعد از انقلاب ما فرهنگ اسلامی رو نهادینه کردیم در جامعه. همین این نهادینه کردن فرهنگ اسلامی خودش به نوعی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه میشه. به چه شکل؟ یک داستان خیلی جالب من میخوام برای شما تعریف کنم. خب ما شاید قبل از انقلاب خیلی از افرادی که حالا خب بالاخره اعتقادات خاص خودشونو داشتن، یک حالتی شاید یه حالت قضا قدری خیلی به قضایا نگاه میکردن. یک مثال، من یک داستان میخوام بگم از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که روزی شطر این حضرت محمد صلی الله گم میشه.
بله.
و خیلی میگردن تا پیداش کنن، و وقتی که پیدا میکنن حضرت به غلامش میفرمایند که خب مگه زانوی این شطر رو شما نبسته بودی وقتی که میخواستی به خوابونیش؟ و ایشون گفتن که نه، من خب توکل کردم به خدا و ولش کردم، خب فکر نمیکردم که گم شه. و حضرت محمد اونجا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا میفرمایند که با توکل زانوی اشتر ببند، که اون شعری که در حقیقت توی مثنوی هست که میگن اول شما زانوی اون شطر رو ببند و بعد توکل کن. این نشون دهنده اون فرهنگ صحیح اسلامیه که در حقیقت ما بعد از انقلاب شاهدش هستیم، که در حقیقت ما تعقل رو در کنار دین خودمون میبینیم و واقعا اون فرهنگ حالا قضا قدری که یا اون جمودیتی که شاید قبلا بوده، با گسترش این فرهنگ اسلامی ما بعد از انقلاب خوب شاهد اون نیستیم و میبینیم که واقعا فرهنگ مردم به جایی رسیده که از بیمه استفاده کنن و به سمتی برن که حالا جلوی یک سری خطرات رو از طریق همین پوشش بیمه جلوشون رو بگیرن. این خودش باعث افزایش در حقیقت ضریب نفوذ بیمه شده. این در کنار حالا مسائل مالی هم هست. ببینید، ما قبل از انقلاب، من یک خاطره تعریف کنم از یک زلزله ورزقان که اتفاق افتاد.
بله.
و واقعا یک زلزله خیلی بدی بود. خدا قسمت کرد که ما تونستیم بریم اونجا برای کمک. یک روستایی بود به نام روستای ولیلو. اونجا خب همه خونه ها تخریب شده بود. چیز جالبی که من دیدم اونجا، من دیدم علامک گاز هست خانم مرادی.
بله.
خیلی برام عجیب بود، یعنی از دور افتاده تا این روستاهای این کشور دیدم اونجا علامک گاز هست، یعنی انقدر رسیدگی شده به روستا. خب زمانه، خب قبل از انقلاب اصلا گاز و اینا که جای خودش رو داشت، اصلا از نظر بحث مالی ما واقعا سطح مردم در سطحی نبود که بخوان حالا این رفاه رو برای خودشون در نظر بگیرن، برن به سمت پوشش های بیمه‌ای و غیره. خب الحمدلله بعد از انقلاب تونستیم این رو یکم، این در حقیقت یکم که خیلی بیشتر در حقیقت اصلاح کنیم این فرهنگ مردم رو. و بله، این ضریب نفوذ بیمه رو افزایش بده.
همینطور ما راجع به حالا بیمه های تامین اجتماعی، بیمه سلامت و موارد دیگر توی همین برنامه صحبت میکنیم. قطعا شمایی که الان همراه ما هستید و صبح امید رو میشنوید، به هر حال کسی هستید که دارید از همین بیمه ها استفاده میکنید. نظرتون رو به ما بگید و از ویژگی های مثبت بیمه ای که دارید استفاده میکنید، جای خالی چه خدماتی رو توی بیمتون خالی میبینید. ما منتظر شما هستیم.
ما آدما هممون یه سری نگرانی از آینده، از مشکلات، از حوادثی که ممکنه جریان زندگی و آسایش خودمون و خانوادهمون رو به خطر بندازه. نگرانی هایی که ما رو وادار میکنه تا با استفاده از تجربه های گذشتگان و دستاوردهای علمی دنبال راه های تامین آینده امن بگردیم. یکی از این راه‌های امن که بشر امروزه برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی خودش به وجود آورده، پدیده بیمه است. ابزاری که علاوه بر جبران زیان‌های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقاء سطح زندگی و فراهم کردن بستر رشد و توسعه اقتصادی باعث آرامش خاطر اعضای جامعه میشه.
از سال 88 بیمه درمانی تامین اجتماعی برای قالیباف‌ها مصوب شد. ظرف این سال حدوداً 400 هزار نفر بیمه شدن، بیمه پایه، و چیزی بیشتر از 500 هزار نفر هنوز از مزایای بیمه درمانی برخوردار نیستند به علت کمبود منابع دولت و در بودجه دیده نشده.
یه خانواده وقتی منبع اصلی درآمدش در اثر خطراتی مثل مرگ زودرس، از کار افتادگی، بیکاری و یا پیری و بازنشستگی از بین میره، در صورتی که منابع دیگه‌ای واسه جایگزینی نداشته باشه، تو وضع به شدت بدی قرار میگیره. تو سالهای اخیر تو فضای فکری کشور بحث دولت رفاه زیاد مطرح شده، نظامی که در اون حکومت متعهد میشه که سطوح معینی از اشتغال، درآمد، آموزش، کمک بهداشتی، تأمین اجتماعی و مسکن رو برای همه شهروندانش فراهم کنه.
امروز همه روستاییانی که بالای 18 سال سنشون باشه و زیر 50 سال میتونن به این بیمه بپیوندن. با پرداخت ماهیانه فقط 20 هزار تومان، یعنی سالی 240 هزار تومان، دولت دو برابر این مبلغ رو میذاره و یه حسابی در واقع برای روستاییان تشکیل میشه که انشالله بعدن میتونن که بعد از اینکه به 30 سال، معمولا 30 سال بیمه پردازی یا حتی بیشتر هم اگر باشه، هنگامی که به سن 65 سالگی برسن، از مزایای بازنشستگی برخوردار باشن.
امروزه برنامه‌های اجتماعی تو بیشتر از 170 کشور جهان از جمله ایران برقرار و با پوشش‌هایی برای بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و حمایت از بازماندگان در حال اجراست. رفاه و تأمین اجتماعی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعیه. بنابراین دامنه اون از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی جلو میزنه و به عنوان حق فردی تو کشور مطرح میشه. در نتیجه تکلیفی الزامی برای دولت‌ها ایجاد میکنه و به این ترتیب مقوله تأمین اجتماعی وارد نظام‌های دولتی و عمومی کشورها میشه.
شما همراه هستید با صبح امید. آدم ها همیشه توی زندگی دنبال یه رفاه نسبی هستن، حالا چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ آسایش و آرامش خاطر. گاهی وقتا این در واقع اتفاقات و حوادث غیر مترقبه، حوادثی که پیشبینی نکردن، ممکنه این آسایش و رفاه رو دچار اختلال کنه. اینجاست که بیمه به عنوان یه مرجعی میتونه تا حدود این آرامش رو به افراد و خانواده ها برگردونه. یکی از بیمه هایی که خب شاید خیلی از مردم ما دارن ازش استفاده میکنن و تحت پوشش این بیمه هستن، بیمه تامین اجتماعی. خدماتی که این بیمه داره به دوستان عزیزمون، هموطنانمون میده و به هر حال اتفاقاتی که ممکنه براشون پیش بیاد و یه جای جبرانی وجود داشته باشه.
ما یکم از بالاتر بریم نگاه کنیم این مبحثی که شما الان مطرح کردین. بله. خانم مردی، خود کلی‌تر نگاه کنیم. ببینید بحث رفاه خب یک سری شاخص‌های ارزیابی داره. ما اگه اینو بخوایم مورد سنجش قرار بدیم از دو تا دیدگاه، یکی سنجش‌های عینیه، یکی سنجش‌های ذهنی، که ما می‌تونیم بگیم یک جامعه در رفاه هست یا نه. عینی میشه چی؟ میشه سنجش عینی مثلا همین مورد علمک گازی که عرض کردم مثلا توی یک روستایی وجود داره، یا شرایط مالی که توی یک حالا شهر، روستا یا توی یک کشور یا توی یک جامعه میتونه وجود داشته باشه.
بله.
اینها چیزهایی هست که مواردی هست که با چشم قابل رؤیت هستن، که مثلا میگم سیستم حمل و نقل عمومی یک کشور یا یک شهر بهبود پیدا کرده، سیستم آبرسانی، گازرسانی و خیلی موارد دیگه. خب این یک بخشی از این سنجش رفاه هست. یک بخش دیگه سنجش ذهنی هست. یعنی اینها مواردی هست که با چشم قابل رؤیت نیست و یک احساس درونیه. ببینید این احساس درونی یک احساس رضایت میتونه باشه. من یک مثال میخوام بزنم، البته من واقعا متاسفم از اینکه این حرف رو واقعا میخوام بزنم. ما تا شاید 60 70 سال پیش، 80 سال پیش به معلولین عزیز کشورمون به یک دید دیگری نگاه میشد.
بله.
و ما بعد از انقلاب شاهد این فرهنگسازی هستیم که حالا برای این عزیزان شرایطی رو فراهم بکنیم که راحت تر بتونن زندگیشون رو جلو ببرن. ببین بحث رفاه اجتماعی اصلا بحث ساده ای نیست که شما مثلا حالا توی سایت وزارت کار ممکنه یک تعریفی ازش گفته باشه، توی حالا کتب ممکنه یک تعریف خیلی سطح پایینی داشته باشه، ولی انقدر این موضوع پیچیده است و از حساب دو تا چهار تا کاملا خارجه، چون ما با افراد طرفیم. ببینید توی بحث اقتصادی ما میگیم با مثلا خمیرمایه‌های اقتصادی، با پول، با مادیات، با این جور مسائل، با این دست، این قبیل از موارد مواجهیم، ولی توی بحث رفاه ما با انسان طرفیم، با اخلاق مداری طرف هستیم، با یک فرهنگ طرف هستیم. برای همین حساب ماشین حسابی دو تا چهار تایی نیست که بگیم که خب ما اگر این کار رو انجام بدهیم مثلا یک همچین نتیجه میگیریم، همچین سرمایه گذاری کنیم، همچین فایده‌ای برمیداریم. اصلا به این شکل نیست. و همین این موضوع خودش باعث میشه که هر کشور با کشور دیگه‌ای اون سیستمی که برای رفاه مردمش میشینه متفاوت باشه. یعنی سیستمی که ممکنه توی اروپا جواب بده برای رفاه اجتماعی توی ایران جواب نده. یعنی اون ایران کاملا باید با توجه به شرایط مردمش، با توجه به فرهنگ، با توجه به اعتقادات، با توجه به تاریخ، ریشه، همه اینها رو باید در نظر بگیره و بعد بیاد یک سیستم رفاه اجتماعی رو برای اون کشور در نظر بگیره. پس این اصلا بحث ساده‌ای نخواهد بود. حالا یک قسمت، یک بخش، یک زیرمجموعه از همین بحث رفاه اجتماعی، همین بحث بیمه ها و تأمین اجتماعی هست که ببینید یک آسودگی خاطر رو برای اون جامعه به همراه داره. شما تصور بفرمایید که یک فرد میره سرمایه گذاری میکنه روی در یک بیمه عمر. بله. یک قرارداد بیمه عمر می‌نویسه. خب این خیالش راحته که من بعد از چند وقت میتونم حالا بازنشسته بشم، یک سرمایه رو بگیرم یا حداقل یک تحصیلاتی رو برای یک کسب و کاری یا مثلا یه امر خیری چیزی باشه، خب بتونم استفاده بکنم. یا مثلا همین بیمه تامین اجتماعی، طرف خب اون فرد خیالش راحته که بعد از چند سال که بازنشسته میشه میتونه این حقوق بازنشستگیشو بگیره. خب ببینید اینها یک قسمتی از این بخش رفاه اجتماعی هست که داره تامین میشه و واقعا توی زمینه‌های دیگه هم خب خیلی ما کارهای واقعا گسترده‌ای کردیم که این احساس رو، میگم حسیه، یک جاهای واقعا حسیه، این احساس رو در مردم به وجود بیاریم، در یک روستایی به وجود بیاریم که این روستای من داره دیده میشه. این خب خیلی اهمیت داره. ما در حاشیه شهرها قبل از انقلاب کسی دیده نمیشد، وای به حال اینکه مثلا روستاهای دور افتاده، و خدا شکر تونستیم این مهم رو بهش برسیم. بله. از بحث رفاه اجتماعی و که یک بخشش حالا همین بحث بیمه هست.
بیمه هاست و یه سازمانی هم تشکیل شد، سازمان بیمه سلامت، که با تشکیل این سازمان در واقع یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده این سازمان قرار داده شد. ما یک مهمان تلفنی در برنامه داریم، جناب آقای مهندس هاشمی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران. آقای مهندس هاشمی سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس هاشمی، این رو میدونیم که به هر حال با تشکیل سازمان بیمه سلامت زمینه تحقق اهداف بلندی مثل عدالت محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت و کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، گسترش برنامه پزشک خانواده فراهم شد. اما اطلاعات بیشتر رو میخواییم از زبان شما بشنویم که بیمه سلامت دقیقا از چه سالی شروع به کار کرد و با چه روی کردی فعالیت خودش رو آغاز کرد؟
بله، همونطوری که استحضار دادید و خودتون هم فرمودید، سازمان بیمه سلامت ایران در اجرای قانون بیمه همگانی و در حقیقت با هدف پوشش بیمه درمان آحاد جامعه با اولویت های گروه های نیازمند، تاکید میکنم گروه های نیازمند، و حفاظت مالی از بیمه شدگان حدود که در سال 1374 تأسیس شد.
بله.
و خوشبخت